أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحثی که دیروز در مورد سمن مطرح کردیم رو اجازه بدید یه قدری روشن‌تر بحثش رو عرض بکنم. واژه سمن در لغت و در استعمالات روایات به دو معنا روشن هست که به کار میره. یکی به معنای قیمت شی، احیانا در بعضی روایات معنی قیمت شی بیاره. مثلا در روایتی که سفره مطروحه مطرح هست، که روایت معروفیه که یک سفره هست در یه جایی افرادی میان نمیدونن مال کیه، سفره مال کی هست و اینها، و وسایلی هم توش هست فاسد میشه، میگن قیمت گذاری میکنن، سفره رو مصرف میکنن. فیضا جا اطالبه ها غرمو له سمن، یعنی اون قیمتی که اون داره اون رو ضامن هستن. این خب یه سریه. مثلا در روایت های کفاره سید، کسی که سیدی بکنه در خیلی جاها کفارش این هست که قیمت اون سید رو باید صدقه بده. خب این یک جور. یکی هم سمن به معنای عوض معاملی شی، مثلا میگه بیع ها ثم خود سمنه ها. در روایت هایی که در مورد سخت میگه، انواع سخت رو که میگه، سمن الخمر، یعنی خمر رو به انسان بفروشه سمنی ازش بگیره، و سمن الکلب، سمن المغنیه، سمن المیته، امثال اینها. اینا یعنی عوض سمن، و لغت هم هر دو جورش هست. مثلا عبارتی در تهذیب اللغه داره، قال اللیث، تهذیب اللغه جل 15 صفحه 77، قال اللیث ثمن کل شیء قیمته. البته این نکته عرض بکنم، ازهری صاحب تهذیب اللغه مواردی که از لیث نقل میکنه، مراد موادر در کتاب العینه. کتاب العین مورد بحثه که مال خلیله یا مال شاگردش لیث هست و اینها، ازهری اونو مال لیث میدونه، ولی این عبارت کتاب العین نبود. نمیدونم نسخه ایشون عملتر بوده چه شکلی بوده. و خب این یه تعبیر که ثمن به معنای قیمت. از اون طرف مثلا تو معجم مقایس لغه میگه که ثمن اصلان احدهما عوض ما یبا، ثمن عوض ما یبا تو موجه و مقایس لغه هست. یا مثلا از ثمن اسم لما یأخذه البائع فی مقابلت البی اینن کان او سلعتن. فکر میکنم مراد از این اینجا یعنی نقدن کان او سلعتن، حالا چه نقد باشه چه کالا باشه هرچی باشه. یا سم این هم، یا تو مغرب هست از ثمن اسمون لما هو عوضون عن المبیع. این دوتا خب داریم، ولی آیا ثمن غیر از این دو معنا به معنای مطلق پول هم به کار میره یا نه، در بعضی از استعمالات لغویون بعضی از عبارات ها من دیدم، مثلا در تهذیب اللغه اسمان رو در مقابل عروض قرار داده، عروض یعنی کالاها، و میگه ما کان لیس من الاسمان مثل الرقیق و الدور و جمیع العروض امثال اینها، که اسمان رو در مقابل عروض گاهی قرار داده. تو همین مغرب یک تعبیری داره، الاسمان المعلومه ما یجب دینن فی الذمه و باید دراهم و دنانیر اما غیر هامن العروض و نحوه ها فلا. این شکلی تعبیری داره. این که احیانا گویا ثمن به معنای درهم و دنانیر به کار میره، ولی ثمنی که مضاف بشه، اضافه بشه، ثمن این کالا، ثمن این کالا یا به معنای قیمت کالاست یا به معنای عوضی که این کالا رو با او معامله کردیم و عوض به اصطلاح ثمن المسما، یعنی همون دوتا اصطلاحی که فقها دارن، ثمن المس یا ثمن المسما، در ثمن مضاف به یک کالا ظاهرا به کار میره. اما ثمن به معنای درهم و دنانیر یا پول در جایی که اضافه به یک شی بشه، من شاهد روشنی براش پیدا نکردم. حالا اگر رفقا چیزی گیر آوردن استفاده میکنیم. حالا این روایت هایی که ما داریم، در این روایت ها گاهی اوقات مثلا میگیم که روایت ها تعبیرش این هست که مثلا خضروات رو اگر انسان بفروشه در ثمنش لیس فی ثمنهی شیء حتی یهول علیه الهول، مثلا اینجا ممکنه شخصی این مراد از این ثمن اینجا اون قیمت شیء نیست، همچنان که عرض کردم قیمت یک امر کلیه، یک امر معنویه و سال برش نمیگذره، سال برای یک عین خاص میگذره. پس اینجا ثمن به معنای عوض معاملی شیه، ولی بحث سر این هست آیا این عوض معاملی میتوانیم بگیم چون غالبا عوض معاملی درهم و دینار بوده انصراف داره به درهم و دینار؟ بله
که غالبا درهم و دینار بوده،
نه اون که مشخص غالبا نه، همون موقع اصلا علتی که بدر، حالا نکترش بگم، من حالا نیوردم به عبارت لغوی، علتی که بدر هم و دینار ثمن اطلاق شده غلبه ثمن واقع شدن در معاملات، که بشه اصلا میگن اگر
شواهد
تاریخی اصلا تو لغت نام هست، تو لغت هست، میگه که اگر درهم و دینار یکی از عوض این باشه اون ثمنه، اگر از کالا باشه اون بستگی داره هر کدومو بعد از حرف با به کار ببریم اون ثمنه، میگیم به اتو هازا مثلا هازل کتاب به هازل فرس، مثلا اونی که بعد از با هست ثمنه، والا غیر اون. این تو یه عبارت مفصلی تو لغت از فرای که نقل شده، من نخواستم اون عبارت رو بیارم امثال اینها. و در این که عرض کنم نوعاً با درهم و دنانیر معامله میشه ثمن قرار میگرفته، خوب رو تقریبا روشنه. ولی بحث در این هست که آیا غلبه درهم و دنانیر بودن، یعنی که غالب موارد ثمن درهم و دنانیر هست، این منشأ انصراف می شود یا منشأ انصراف نمی شود؟ این به نظر میرسه فرق داشته باشه بین مواردی که ما دو جور جمله بندی داریم. یه موقعی شخصی از یک قضیه شخصیه داره حکایت میکنه، میگه من کتابم رو فروختم ثمنش رو گرفتم، آیا در ثمنش مثلا زکات هست یا نیست؟ اینجا اگه در قضیه شخصیه باشه، اگر اون قضیه شخصیه برخلاف متعارف باشه و اون خلاف متعارفی که احتمال دخالت، احتمال عرفی دخالت در حکم داشته باشه، اون رو ذکر میکنم. که ذکر نکردم یعنی همون به سبک متعارف هست. به اصطلاح اطلاق مقامی این دلیل اقتضا میکند که اگر به غیر متعارف باشه ذکر میشه. ولی جاهایی که کلی هست، سوال کلی میکنن، نه سوال از یک قضیه شخصیه. اگر یه مالی داره، اگر یک مالی فروخته شود و ثمنش رو انسان اخذ بکند، حکم مسئله چیست؟ جایی که کلی باشه به نظر میرسه که دلیل ما نداریم که انصراف داشته باشه به متعارف. این یه مطلب. حالا به فرض هم انصراف به متعارف داشته باشه، نکته‌ای که دو جلسه قبل عرض میکردم اون این هست که انصراف به اون چیزی که در اون زمان متعارف بوده داره، که دراهم و دنانی هست. اما بگیم انصراف داره به پول، به عنوان پول، پولی که مصداقش در اون زمان با دراهم و دنانی تقریبا یکی بوده ها، ولی به عنوان پول انصراف داره. یعنی این دیگه هیچ دلیل نداریم. انصراف هم باشه به اعتبار اون غلبه خارجی است. غلبه خارجی دراهم و دنانیر هست. ثمن انصراف داره به دراهم و دنانیر، نه پول. شما بگید انصراف داره به پول، و پول هم اطلاقش پولهای کنونی رو هم شامل میشه. اینی که به نظر میرسه. حالا نه، همه رو این فرض بود که ما این روایه، اون اشکال عامی که ما اینجا داشتیم، که اصلا این ناظر به این جهت نیست، این روایات از اون جهت رفعیت کنیم، غمزه این کنیم، تازه این بحثا پیش میاد که ما دلیل نداریم که از این روایت این انصراف داشته باشه به خصوص پول و اینها. خب یه بحث، یه سری بحثای سندی تو جلسه قبل اشاره کردم، یه مقدار تکمیلش کنم. اون یه بحث دیگه است، این که در غیر درهم و دینار زکات ندارد، اون فوقش اینه که منشأ انصراف بشه به درهم و دنانیر. اما منشأ انصراف بشه به خصوص پول، اون که دیگه دلیل شاهد نداریم. فوقش اینه که به، یا به تعبیر درستر، قرینه باشه بر همون نکته‌ای که ما عرض می‌کردیم، که این ناظر به اینه که جنس غیر زکوی اگر تبدیل بشه به جنس زکوی، آیا زکات داره یا زکات نداره. اون یعنی اگر اون حیث سوال رو که ما در نظر می‌گیریم به کنار هم بگذاریم، این که بگیم منصرف هست به پول، اون که خب دلیل نیست. فوقش اینه که منصرف باشه به طلا و نقره.
طلا و نقره
بعد دلیل دیگه ای اون یه بحث دیگه است که آیا از طلا و نقره میشه الغا خصوصیت کرد یا نمیشه الغا خصوصیت کرد. اون یه بحثی است که باید بعداً بحث کنیم. بحثی که خود ادله حاصره مفادش چیه. بحث ما بعد ادله حاصره کار نداریم. خب این چکیده عرایض جلسه پیشین ما. ما یه بحث سندی اینجا کردیم، یه مقداری بعضیش رو توضیح بدم خوبه. خب یه سند روایت این بود، حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه البتاینی عن ابی بصیر. عرض کردم ابی بصیر در این روایت، ابی بصیر یحیی اسدیه، سابقا یک چیزی مشهور شده بود که ابو بصیر مردد بین دو نفر هست، لیث ابن البختری و یحیی بن ابوالقاسم اسدی، لیث بن بختری مرادی و یحیی بن ابوالقاسم اسدی. و یحیی بن ابوالقاسم ضعیف یا واقفیه، بنابراین تلاش می شده که ابوبصیرها رو قرائنی ذکر کنن، اونایی که می خواستن روایت تصحیح کنن قرائنی ذکر بکنن برای اینکه روایت رو به لیث منطبق کنن. مرحوم صاحب وسائل که خب دیدگاه های اخباری دارند و در فکر تصحیح اخبار هستن، فراوون بعد از نام یه سری راویانی که از ابی بصیر نقل میکنن، ابن مسکان و حمید ابن مسنا، ابوالمغرا و علی ابن رعاب و بعضی دیگه، ان ابی بصیر که هست، میگن یعنی لیثم، یعنی لیثم، یا یعنی لیث ابن البختری، یعنی ابو بصیر المرادی. این به جهت اینه که میخوان با این کار که نه روایت رو تصحیح کنن، بگن روایت مشکلی نداره. اصل این مشکل به خاطر یک مطلبی هست که مرحوم علامه هلی در خلاصه اشتباهی مرتکب شده. این اشتباه خیلی سرایان پیدا کرده بوده و اون اینه که یه یحیب، این یحیب ابن ابوالقاسم اسدی، طبق بعضی از نقل ها یحیب ابن قاسم هم بهش میگفتن، مثلا عقیقه یحیب ابن قاسم به این عنوان ازش یاد کرده. یه یحیب ابن قاسم دیگه هم داشتیم، یحیب ابن قاسم حزا، که اون واقفیه، مرحوم علامه هلی دوتر با هم قاطی کرده، خیال کرده یحیب ابن قاسم حزا همون یحیب ابن قاسم اسدی هست، در حالی که اصلا ابو بصیر اسدی دوره وقف رو درک نکرده. ابو بصیر اسدی از اصحاب الباقر علیه السلام هست، از کبار اصحاب صادق هست، سال 150 از دنیا رفته، یک کمی بعد از وفات امام صادق علیه السلام از دنیا رفته و وقف اون زمانی که وقف با شهادت امام کاظم علیه السلام، ظهور جدی وقف اون موقع، ظاهرا قبل از شهادت امام کاظم علیه السلام در دوره‌ای که امام کاظم زندان بودن اون موقع هم وقف مطرح شده، چون امام کاظم علیه السلام وقتی زندان میرن خیلی زندانی بوده که اصلا معلوم نبود امام کجا داشت دارن، کدوم زندان هستن. اولی هم که امام رو دستگیر میکنن دو تا هودج درست میکنن، یک هودجش میره کوفه، یک هودجش میره بصره، معلوم نمیکنن که تو کدوم هودج هست. بعدم از این زندان به اون زندان هی انتقال میدادن، محل زندانی امام کاظم علیه السلام بر مردم و شیعیان پنهان بوده. همین باعث شده بوده که خیلی بحث به اصطلاح اینکه امام زمان در دسترس نیست مشکل ساز بوده. بحث اینکه امام غائب شده و این امام مهدی علیه السلام همین حضرت امام کاظم هستند و الان در غیبت هستند و بعدن از غیبت ظهور خواهند کرد و اینها، آغاز بحثای وقته. یعنی واقفه، یه نکته رو هم عرض بکنم، واقفه گروهی هستن که بیش از همه روایت‌های غیبت رو رواج دادن. اینا چون کلمت و حق یراد و به حل باطل، برای اینکه بتوانن از این روایات بعداً تطبیق کنن برای امام کاظم علیه السلام، بیشترین ترویج روایت‌های غیبت وسیله واقفه بوده. خب زمان امام کاظم علیه السلام، اون زمانی که امام زندان بودند و اون شرایط، اونم ظاهراً بحث وقت مطرحه. امام کاظم سال 179 زندانی شدن. حالا فرض کنید یه مقدار یک سالی که گذشته باشه که بحث زندانی شدن امام خیلی جدی مطرح بوده و هنوز دیگه مردم شاید امید به اینکه به این زودی ها برگردن از هدف غیبت نداشتن. حدود صده 80 یک زمانی هست که وقت شاید آغاز پیدایش وقت رو بخواییم تخمین بزنیم حدود صده 80
آخرین هفت بگیتون قبلش هم یک هفت های
بله
هفت آخر
هست اون حبسی که حالت غیبت داشته باشه
قبل
اونم
چند بار
این داره حبس اون چهار سال 179 تا 180 سال اون حبسه قبلی نمیدونم اصلا چه شکلی هست اون داره ولی اون حبسی که به طور جدی مطرح هست حالا قبلا چقدر بوده اوناشو من دقیقا نمیدونم اصلا بوده یا نبوده اونم خیلی نمیدونم ولی اون مقدار حبسی که مسلمن امام سال 179 امام محبوس شدن تا شهادت هم در حبس بودن این 4 سال و عرض کردم یه حبسی به اصطلاح شیعیان دیگه هیچ گونه دسترسی نداشتن کاملا انقطاع محض بوده که اون آقا داستان وقف اونجاها ظاهرن حدود 30 سال بعد از وفات ابوبصیر داستان وقفه اوجش هم از 183 هست که 33 سال بعد از اصلا ابوبصیر اون دوره های وقف نبوده که این بحث های وقف و امثال اینها در موردش مطرح باشه اون اشتباهی که با یحیی بن قاسم حذا قاطی شده منشأ این بحثا شده که تصور شده که واقفی هست عمده صاحب رساله ابی بصیر اصلا یه بحث مفصلی کرده ایشون میگه که ابو بصیر علا وجه الاطلاق مراد یحیاست حتی در مواردی که صاحب وسائل یعنی مرادی میگه یعنی لیثن میگه در جایی که ابن مسکان و علی ابن رعاب و ابو المغرا اینام نقل میکنه همه اینام مراد ابی بصیر یحیی مفصل بحث میکنه یکی از بحث دقیق صاحب رساله ابی بصیر تو همین بحث خیلی بحث جالبی داره اینجا عرض کنم خدمت شما و استدلالاتی که داره من یه رساله در تکمیل به اصطلاح چیز ابی بصیر نوشتم تو این قسمت هم مفصل من در تایید فرمایششون شواهد دیگه ای رو هم اقامه کردم که همین مطلب ایشون رو تثبیت بکنم ایشون میگه فقط در جایی که عبدالملک ابن عتبه نقل میکنه از ابی بصیر مراد لیث هست اونم یکی دو تا روایت کلن به نام ابی بصیر عبدالملک ابن عتبه در کدو که خیلی کمه و از اون طرف ایشون میگه ان الاسدی احق بالاستصحاح من لیف ایشون میگه لیف آدم ثقهی بوده ولی ثقهی معمولی بوده به خلاف یحیی که از بزرگان بوده از فقهای اصحاب اجماع بوده و خیلی اینا رو مفصل بحث میکنه که اون کسی که از رؤسای مذهب بوده از اوتاد العرض بوده از روایتهای ماده در موردش وارد شده در مورد یحیی است و یحیی خیلی مهمتر از لیف بوده و بنابراین این که ما دنبال این بگردیم که ابو بصیر رو به لیث تبدیلش کنیم این در واقع پایین آوردن شأن ابو بصیر هست خب بنابراین ابو بصیر تقریبا مشکلی نیست حالا در خصوص جایی که راوی از او علی ابن ابی حمزه باشه اونم تقریبا روشنه که مراد یحیی است چون یحیی ابن ابوالقاسم نابینا بوده عساکشش علی ابن ابی حمزه بوده قائدش او بوده خب عمده بحث علی ابن ابی حمزه است علی ابن ابی حمزه عرض کردم واقفی بوده از رؤسای واقف هم بوده خب یه راه حلی برای حل مشکله واقفی بودن علی ابن ابی حمزه ذکر شده بود اون اینه که روایت امامی مذهب ها قبل از وقف صورت گرفته در مورد علی ابن ابی حمزه که مطلب قبل از وقفه در مورد بعضی از راویانی که حالت اصلاح داشتن توبه داشتن مثل عثمان ابن عیسی اینا روایت ها یا قبل از وقفه یا بعد از اصلاح هست، یه مورد با مورد فرق داره. علی تقدیر در زمان صحت مذهب اونها صورت میگرفته. اون راه حل در سند مورد بحث ما به درد نمیخوره. سند مورد بحث ما یکی از پرتکرارترین سندهای حدیثی هم هست. حسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد الجوهری عن علی ابن ابی حمزه عن ابی وسیر جزء اسناد مشهوری هست. من حالا تو این کتاب استناد این رو نیوردیم به دلیل یه سری بحث‌های پیچیده‌ای که در موردش وجود داشت، اونو یه مقداری در بحث‌های مراتب بالاتر مورد بحث قرار بگیره. حالا مشکل قضیه اینه که قاسم بن محمد جوهری خودش واقفیه. حالا واقفی هست، ما نمیتونیم بگیم که علی ابن ابی حمزه عرض کنم خدمت شما از علی ابن ابی حمزه قبل از وقف اخذ کرده. خود اینم واقفیت ممکنه بعد از وقف اخذ کرده باشه و ما برای وثاقت مثلا بعد از وقفش بگیم دلیلی نداریم. عرض کنم خدمت شما پاسخ این اشکال اینه. ببینید مرحوم شیخ طوسی در عده یه عبارتی داره، ایشون میگه که طائفه به روایات علی ابن ابی حمزه عمل میکنن، البته با دو شرط، مثل روایت های غیر امامی ها رو به شرطی که با روایات امامی معارض نباشه، با فتاوای امامی معارض نباشه، به اینا عمل میکنن. و این رو گزارش میده که طائفه روایت های علی ابن ابی حمزه رو بهش عمل میکنه. به نظر میرسه که این گزارش شیخ طوسی در مورد عمل به روایات علی ابن ابی حمزه نمیتواند این طریق مشهور رو شامل نشه. شاید مشهورترین کتاب طائفه کتب حسین ابن سعیده و حسین ابن سعید هم طریق اصلیش به علی ابن ابی حمزه از طریق همین قاسم ابن محمد جوهریه. شاید بالای 90% روایت های حسین ابن سعید از علی ابن ابی حمزه از طریق همین قاسم ابن محمد جوهریه. بنابراین این به نظر میرسه طائفه به روایت های علی ابن ابی حمزه که از طریق قاسم ابن محمد جوهری هم وارد شده عمل کرده. حالا اینکه طائفه عمل کردن به چه جهت عمل کردن؟ ممکنه به خاطر این بوده که طائفه قرائنی در اختیار داشتن که قاسم ابن محمد جوهری قبل از وقف از علی ابن ابی حمزه اخذ حدیث کرده. اصلا مثلا علی ابن ابی حمزه بعد از واقفه شدن دیگه مشغول درگیری ها و دعوا و کودککاری ها و اینها بوده، یه اصلا فرصت مثلا تحدیث و امثال اینا ممکنه نداشته باشه. این احتمالش هست. احتمال این هست که اصلا اینا علی ابن ابی حمزه و قاسم ابن محمد جوهری در طریق به ابی بصیر واقع شده باشن. یعنی اینا مواردی هست که از کتاب ابی بصیر مثلا اخذ شده باشه و طریق به هر حال یک تقریبا حالا تشریفاتی طوری مثلا داشته. این احتمال هم داره، احتمالی که مرحوم حاجی نوری مطرح میکنه که علی ابن ابی حمزه بعد از وقفش هم ثقه بوده، البته در غیر امور مالی که ما میگفتیم دلیل بر اثباتش نداریم که ثقه بوده، ولی دلیل بر نفیش هم نداریم. ما دلیل بر اثباتش نداریم ولی دلیل بر نفیش هم نداریم. اینی که طائفه به روایت های علی ابن ابی حمزه عمل کردند یک نوع شهادت به اعتبار این روایات هست. این شهادت شهادتی هست که میتواند انحسن باشد به جهت وثاقت علی ابن ابی حمزه بعد از وقف یا به جهت اخذ حدیث قبل از وقف و وساقت علی ابن ابی حمزه قبل از وقت، یا به جهت این که اصلا این روایت ها تشریفاتی بوده و مثلا از کتاب ابی بصیر اخذ شده و این طریق تشریفاتی بوده. این مجموعه به هر حال به نظر میرسه با توجه به شهادت شیخ طوسی به اعتبار روایت علی ابن ابی حمزه، ولو با اون دو شرط، ما باید روایت های علی ابن ابی حمزه رو با اون دو شرط، البته اینو که سرم زمینه بکنم، با توجه به این راه حلی که دنبال میکنیم، بین مواردی که راوی از علی ابن ابی حمزه مثلا ابن ابی عمیر و صفوان و اینها باشه و بین مواردی که راویش قاسم ابن محمد جوهری باشه فرق خواهد بود در اون چیه. ما استظهارمون به تبع مرحوم شیخ بهایی در مورد مواردی که ابن ابی عمیر و صفوان از علی ابن ابی حمزه نقل میکنن اینه که اینا مال قبل از وقفه، بعد از وقف از علی ابن ابی حمزه اخذ حدیث نمی کردن. پس بنابراین روایت های علی ابن ابی حمزه چه از طریق ابن ابی عمیر و صفوان و اون گروه از امامیه نقل شده روایت صحیحه تلقی میشه، چون حالا بعدا علی ابن ابی حمزه منحرف شده اون مشکل ایجاد نمی کنه. ولی روایت های قاسم ابن محمد جوهری رو باید موثقه تلقی کرد، چون ما دلیلی که داریم اقامه میکنیم از طریق شهادت شیخ طوسیه و شهادت شیخ طوسی تنها علی ابن ابی حمزه رو بعد از وقفش میخواد بگه طایفه بهش عمل میکردن. حالا ما احتمال میدادیم خیلی وقتا شیخ طوسی نکته قضیه رو نگرفته که خیلی وقتا علی ابن ابی حمزه رو که عمل کردن به خاطر عرض کنم این بوده که قبل از وقف به هر حال ازش عکس کردن. قاسم محمد جوهری هم ممکنه قبل از وقف باشه، ولی چون دلیل نداریم احتمال داره مال بعد از وقف باشه، علی ابن ابی حمزه وثاقت داشته. بنابراین روایت های قاسم محمد جوهری از علی ابن ابی حمزه موثقه، یا بفرمایید در حکم موثق است، چون احتمالات متعدد در موردش هست، احتمال داره مال قبل از وقت باشه، احتمال باشه برگرفته از کتاب ابی بصیر باشه، طبق این دو احتمال میشه صحیحه، احتمال باشه مال بعد از وقت باشه، علی ابن ابی حمزه ثقه باشه، این میشه موثقه. نتیجه تابع اخص مقدماته، اخص احتمالاته. در نتیجه به نظر میشه این روایت رو ما باید در حکم موثقه
بدانیم.
وساقت و انحلالی میدونم، یعنی
بگیم این
اگه وساقت توی بخش از بیرده
بقیه بخش
رو اصل میگه
هنوز اون
وساقتش
باقیه.
نه استثاب و مستثاب این حرفا نیست، نه به اون بحثا نه، اون ربطی به اون حرفا نداره. بحث سر اینه که شهادت طائفه به وساقتش هست، حالا هرچی بخواد باشه. طائفه به گزارش به شیخ طوسی حتی به روایتش به روایت های علی ابن ابی حمزه عمل میکردن، روایت های علی ابن ابی حمزه رو معتبر میدونستن. این یا به جهت این بوده که قبل از وقت بوده و معتبر بوده، یا بعد از وقت هم ثقه بوده، البته ثقه در غیر امور مربوط به عرض کنم مذهب و امثال اینها. این ما در واقع عمده اعتمادمون به شهادت شیخ طوسیه. این شهادت شیخ طوسی به نظر میاد شرعا حجت هست و اثبات اعتبار روایت های علی ابن ابی حمزه رو میکنه، ولو به اندازه موثق، بیشتر از اونم اثبات نمیکنه.
شهادت شیخ طوسی عمل طایفه به روایت علی ابن ابی حمزه جایی که راویشم
عرض کردم این سند، اون مقدمات رو بر همین آوردم، گفتم این سند معروف ترین سند علی ابن ابی حمزه است، این مقدمه رو بر همین آوردم. بنابراین فرد ظاهرش رو نمیشه خارج کرد، یعنی روایت های علی ابن ابی حمزه قاسم ابن محمد نمیشه خارج. حالا احمد محمد ابن ابی نصر حالا اون یه بحث دیگه داره، ولی قاسم ابن محمد جوهری این معروف ترین طریق به علی ابن ابی حمزه است، اینو نمیشه دیگه خارج کرد. یعنی قدر مسلمه، یعنی اخراج فرد ظاهر، فرد ظاهر شهادت شیخ طوسی این طریقه هست. اون مقدمات برای همین بود که اینجور نفرمایید. خب این هم تمام. یه بحث در مورد اسحاق معمار بود، این رو هم یه اشاره سریع بکنم و که دیگه از آن نزدیک. بله.
زکات
اگه زکات مصادره با وجود سلام رفت میدادن، اینجا انگیزه ایجاد نمی‌کنه که تحریف کنه روایت رو. نه نه، بحث این بحث علی ابن ابی حمزه بحث این یه روایت نیست. علی ابن ابی حمزه در تمام ابواب فقه و این تاریخ عرض کردم جزء طرق مشهوره هست که شاید نگاه میکردم حسین ابن سعید از علی ابن ابی حمزه نزدیک 400 تا روایت داره از طریق قاسم ابن محمد جوهری، نزدیک 400 خورده ای روایت هست، 388 داشت از طریق هم قاسم ابن محمد جوهری بود. اینجوری حالا من کتابای خود حسین ابن سعید مراجعه نکردم، این تو درایت نور رو نگاه میکردم همچه آمار این شکلی داشت. نه این که قاسم ابن محمد جوهری معروفترین طریق حسین ابن سعید به علی ابن ابی حمزه است و اینا و این نمیشه این رو از شهادت شیخ خارج کرد، شاید روشن بشه. خب اسحاق ابن عمار رو عرض کردم، مرحوم تا زمان علامه بحرالعلوم تخیل این بوده که مثلا دو نفر اسحاق ابن عمار داریم، اسحاق ابن عمار سیرتی امامی فقه، اسحاق ابن عمار ساباتی فتحی فقه. علامه بحرالعلوم میگن نه آقا ما یه دونه اسحاق ابن عمار بیشتر نداریم. شیخ طوسی تخیل کرده که اسحاق ابن عمار پسر عمار ساباتیه و چون اصحاب عمار ساباتی فتحی بودن، تصور اون تخیل این که اسحاق ابن عمار پسر عمار ساباتیه منشأ شده که این رو هم فتحی تلقی کنه، در حالی که این اشتباه و شیخ نجاشی نمیدونم اینو الله چیز داره یا نداره، الله بحرالعلوم شاید هم داشته باشه، نجاشی اینجا در مقام تصحیح مؤدبانه کلام شیخ طوسیه میخواد بگه اینکه شیخ طوسی اسحاق ابن عمار رو ساباتی دانسته، فتحی و ساباتی اینا دونسته، اینا غلطه. نه او به اصطلاح اینا ساباتی نیستن، اصلا خانواده شون خانواده شیعه اصیل هستند و با اون خانواده مختلف هستن و این در مقام تفسیر این هست. هیچ جای دیگه هم غیر از همین جایی که شیخ طوسی در فهرست آورده که ساباتی کرده جای دیگه هم به عنوان ساباتی نیست. خود شیخ طوسی هم تو رجال دیگه قید ساباتی رو نمیاره. این اشتباهی است که موقع تألیف فهرست بوده ولی موقع تألیف رجال هم اون رو اصلاح کرده. این مطلب درستی هم هست. منم یه کمی یه نکته اضافه اونجا کرده بودم، اون اینه که نشانگر این که بین اسحاق ابن عمار و عمار ساباتی شیخ طوسی در ذهن مبارکشون یک نوع ارتباط معنوی وجود داره اینه که در بعضی جاها شیخ طوسی به جای عمار ساباتی اسحاق ابن عمار به کار برده. بعضی سندها اشتباهه، سند مولای عمار ساباتیه، شیخ طوسی اسحاق ابن عمارش کرده. این که عمار ساباتی چطور شده اسحاق ابن عمار شده به خاطر اینکه شیخ طوسی تو ذهنشون این دوتا شخص تداعی معانی میکرده، یعنی عمار ساباتی رو که ایشون میدیده ذهنش میرفته به اسحاق ابن عمار، چون تخیل میکرده که این اسحاق ابن عمار پسر اون عمار ساباتیه. این اشتباه خودش کاشف از اینه که در ذهن شیخ طوسی بین اسحاق ابن عمار و عمار ساباتی ارتباط معنوی وجود داره، نکته ای که صاحب مرحوم علامه بحرالعلوم اشاره میکنن نکته کاملا درستیه. پس بنابراین ما حالا این عبارتی که توی درایت النور نوشته شده در توضیح به اصطلاح اسحاق ابن عمار رو مراجعه بفرمایید، ما سعی کردیم کل دیدگاه هایی که در مورد اسحاق ابن عمار هست تو اون یه خطی که شرح حال بنویسیم او رو بگنجونیم و اشاره کنیم که اسحاق ابن عمار یه نفر هست و اون یه نفر هم فتحی نیست بلکه امامی ثقه هست. بنابراین این روایت های طاق ابن عمار صحیح هست نه موثقه. و صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.